بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد
صلى الله عليه محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه جهت سوم سلام علیکم از جهات اشکال بر فرمایش محقق خراسانی در بیانات محقق نائینی مطرح شد که اشکال سوم یک اشکال نقضی بود و شهید صدر سعی در تصحیح نظر محقق خراسانی و رد فرمایش محقق نائینی داشتند. ما عرض میکنیم که از طرفی ملازمه ای میان حاکمیت دلیل اصل طهارت نسبت به ادله داله بر اشتراط طهارت در آب وضو و غسل و لزوم قول به صحت انجام نماز با وضویی که با آب مشکوک و طهاره‌ای که فعلا نجاست واقعی اون کشف شده انجام گرفته است، میان اینها ملازمه ای نمی بینیم، چون فرض حاکمیت دلیل اصل و بر ادله اشتراط طهارت در آب وضو ثابت می کند حصول طهارت ظاهریه برای این آب را در حالت شک در طهارت آن. و نهایتاً آن را فردی از افراد طهارت قرار می دهد. اما تأثیر این طهارت یعنی طهارت ظاهریه به خلاف طهارت واقعیه محدود به زمانی هست که موضوع آن یعنی شک در طهارت آب باقی باشد و اما به مجرد علم به نجاست عمد تأثیر گذاری اون طهارت ظاهری پایان می‌یابد و به همین دلیل است که هیچ فقیهی حکم به جواز انجام نماز با اون طهارت ظاهریه بعد از علم به نجاست آن نمیدهد. نه این که چون دلیل اصل طهارت را حاکم بر ادله اعتبار طهارت در آب وضو و غسل نمیدانند، حکم به جواز ندادند. لذا از این جهت نقضی را که محقق ناینی نسبت به ادعای محقق خراسانی مطرح فرمودند نقض واردی نمی بینیم. ببینید مرحوم آقای ناینی فرمودن که اگر شما قائل به حاکمیت اصل طهارت نسبت به ادله اشتراط طهارت در نماز بشین، این تنها نسبت به ادله اشتراط طهارت در نماز که دیگه حاکمیت نداره، باید نسبت به ادله هم که میگوید طهارت در آبی که میخواید وضو و غسل بگیرید شرطه، نسبت به اون همچین حاکمیت داشته باشد. در نتیجه اگر ما شک کردیم ظرفی که الان در نزد ما آبش طاهر یا طاهر نیست، نجس یا نجس نیست، می توانیم اصل طهارت رو در او جریان پیدا بدهیم و وقتی اصل طهارت رو جریان دادیم بر اساس حاکمیت فردی از افراد طهارت رو دیگه محقق میکنه، با اون وضو میگیریم و با وضویی که با اون میگیریم میشه یک وضوی صحیح. در نتیجه شما باید بگید که اگر کشف خلاف شد نماز میخواهیم بخوانیم، میشود با همین نماز، با همین وضویی که با اون آب نجس انجام گرفته چی؟ خدمت شما عرض بشه که نماز بخوانیم، با اون که احدی اینو نمیگه. اگر حاکمیت در اینجا رو رد کنید، باید حاکمیت در ادله اشتراط طهارت رو هم قبول نکنید. عرض ما این است که منافاتی ندارد. چه اشکالی دارد؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرماید بله، دلیل اصل حتی اثبات طهارت ظاهریه در اون آبی که شک در نجاستش داریم می‌کند و می‌شود بر اساس اون وضو گرفت. اما این طهارت ظاهریه که دلیل اصل بر اون دلالت دارد و توسعه در دلیل در موضوع دلیل اعتبار طهارت در آب وضو داده است، این طهارت ظاهری یه عمدی داره، یه پایانی داره، به خلاف طهارت واقعیه که طهارت واقعی پایانش به نقضه که نواقض وضو بیاد. اما خدمت شما عرض، یا نه نمیتونه اصلا اونم بگیم، خدمت شما عرض شه، و اما طهارت ظاهری یه عمدی داره. عمدش کجاست؟ پایانش کجاست؟ مرزش کجاست؟ مرزش جاییست که علم به نجاست پیدا نشه. علم به نجاست پیدا شد دیگه این طهارت ظاهری وجود نداره. لذاست که میگن فقها ها نمیتواند فرد با این وضو چکار کنه؟ نماز بخونه. پس این منشأش این نیست که اینها طهارت رو در اونجا، یعنی حاکمیت رو در اونجا زیر سوال میبرن. نه، ممکنه قائل به حاکمیت هم بشیم، در این حال آقای آخون بفرماید انجام نماز با این وضو بعد از کشف خلاف اشکال شرعی دارد، لذا نقض وارد نیست.
نه اینکه چون دلیل از
طهارت
حاکم بر ادله طهارت، بر ادله
طهارت،
بر ادله اشتراط
طهارت، ادله طهارت در آب، طهارت چون بحث در آب و وضو است دیگه. یعنی در حقیقت علتش این نیست که پس چون حاکمیت قائل نبودن پس گفتن نه نه نه، در ادله طهارت در آب و وضو و غسل. بله، البته اونم خود به خود مطرح میشه. و از طرف دیگر تصحیح شهید صدر را نسبت به فرمایش محقق خراسانی قبول نمی کنیم. چون همون طوری که عرض کردیم هر چند موضوع در ادله اشتراط طهارت در صلات وجود واقعی طهارت هست، ولی از اونجا که موضوع در دلیل اصل طهارت وجود ظاهری طهارت که در طول وجود واقعی طهارت قرار میگیرد هست، این مانع از حاکمیت واقعی میشود. ببینید ایشون آمد گفت بله ما دو تا دلیل داریم، یکی دلیلی که میگه آقا طهارت در نماز شرطه، یکی دلیلی که میگه که آبی که باش میخواید وضو بگیرید نجس نباید باشه. اینو گفت دیگه برای تصحیح. بعد گفت که دلیل اصل طهارت نسبت به دلیلی که اعتبار طهارت در نماز را مطرح میکنه حاکمیت داره، چون موضوعها طهارت دیگه، طهارت طهارت. اما اینجا چون اون موضوع دلیل اول نجاست، این طهارت، این حاکم بر اون نمیتونه باشه، که این رو در بیانات گذشته عرض کردیم. نه در همین جام که وحدت موضوعی به صورت ظاهر وجود داره حاکمیت نیست. چرا؟ چون طهارت مأخوذ در ادله اشتراط طهارت واقعی است. طهارتی که در دلیل اصل بر آن دلالت دارد وجود ظاهری طهارته، و وجود ظاهری در طول طهارت واقعی است، و اگر در طول بود دیگه حاکمیت واقعی پیدا نمی کند. خب محقق نائینی در ادامه اشکال به محقق خراسانی جهت چهارمی را مطرح کرده است، و محقق شهید صدر هم سعی در رد این اشکال چهارم می کند. ولی به لحاظ روشن شدن ورود ایراد دوم محقق نائینی بر فرمایش محقق خراسانی، ما نیازی به تطویل کلام با طرح جهت چهارم اشکالات محقق نائینی و نقد و بررسی تصحیح محقق شهید صدر نمی‌بینیم. دایی نداره دوباره حالا او اشکال چهارم آقای نائینی مطرح بشه، نقد و بررسی آقای شهید صدر مطرح بشه، که هر دوش هم ناوارده، یعنی نه اشکال چهارم آقای نائینی و هم تصحیحی که ایشون انجام میده. ولی با توجه به این که ما تقریبا اشکال دوم محقق نائینی رو تأیید کردیم و تحلیل کردیم و حتی پاسخ اون مشکل اشکال چهارم آقای نائینی از گذشتمون میتونه روشن بشه، تصحیحی هم که مرحوم آقای شهید صدر در رابطه با چهارم اشکال چهارم مطرح میکنه از همین بیانات روشن میشه. و نتیجه بحث در این تکمله این میشود که دلیل اصل تنها چیزی را که دلالت دارد وجود ظاهری واقع در زمان عدم علم به واقع است، و این وجود ظاهری تا زمانی که باشد در مقام انجام وظیفه عملیه حجتی برای مکلف است، و لذا در صورتی که واقع حقیقتا وجود داشته باشد، این دلیل منجز است. و چنانچه واقع حقیقتا وجود نداشته باشد و کشف خلاف نشود تا امکان تدارک ملاک و مصلحت واقع در وقت یا خارج وقت فراهم شود، این دلیل مؤذر است و مکلف نسبت به ترک واقع عذر دارد. و اما اگر واقع حقیقتا وجود نداشته باشد و کشف خلاف شود، وجود ظاهری واقع منعدم می شود و این دلیل نه منجز است و نه مؤذر. ولذا باید با انجام واقع در وقت، اگر در وقت کشف خلاف شد و انجام آن در خارج از وقت، اگر در خارج وقت کشف خلاف شد ملاک لازم و تحس بله ملاک و مصلحت لازم تحصیل واقع را استیفا کرد، با انجام واقع باید این ملاک استیفا بشه. لذا وجهی برای اجزاء مأمور به ظاهری حتی در صورتی که مؤدای اصلی از اصول عملیه باشد وجود ندارد و تفصیل محقق خراسانی بی وجه به نظر می رسد. البته خب حالا صحبت‌های دیگه‌ای هم مطرح شده در دفاع از آقای محقق خراسانی که با این نقد و بررسی‌هایی که انجام گرفت تقریباً جواب اونها تقریباً که نه حقیقتاً جواب اونها داده می‌شود، لذا دیگه نیاز به طرح اونها ندیدیم. من جمله حضرت امام از جمله کسانی است که نظر مرحوم محقق خراسانی رو قبول دارن، آقای روحانی از جمله کسانی است که از نظر آقای آخوند دفاع میکنن، اما با توجه به اون چه بیان شد تقریبا پاسخ اون بیاناتی هم که گاهن در اونجا مطرح شده داده میشود. این تکمله اول. تکمله دوم از دو تکملهی که عرض کردیم باید مطرح شود، بررسی مقتضای اصل و قاعده در فرض شک در طریقیت و سببیت است. از مباحث گذشته روشن شد که اگر ما قائل به طریقیت در وجه حجیت امارات و اصول بشویم، هیچ مأمور و به ظاهری نمیتواند مجزی از مأمور و به واقعی بشود، که مفصل قبلا بیان شد بچش. و اما اگر قائل به سببیت شویم بر اساس بعضی از وجوهی که در معنای سببیت بیان شد، اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی و از مطلوب به طلب واقعی مولا قابل اثبات است. لذا اگر طریقیت و یا سببیت به هر دلیلی برای ما احراز شود، تکلیف مسئله اجزا در مأمور و به ظاهری نفیاً یا اثباتاً روشن می شود. طریقیت قائل شدیم خب اجزا نیست، اگر سببیت طبق اون بیاناتی که مطرح شد اجزا وجود داره. و اما اگر طریقیت و یا سببیت در وجه حجیت امارات و اصول احراز نشد و در این که وجه حجیت اینها طریقیت است یا سببیت شک کردیم، باید بررسی شود که آیا مقتضای اصل و قاعده در مقام شک در سببیت و طریقیت اجزاء مأمور به ظاهری از واقعی است و یا قاعده و اصل عدم اجزاء آن می باشد. محقق خراسانی مقتضای اصل و قاعده را عدم اجزاء نسبت به اعاده در وقت و اجزا در صورتی خاص نسبت به قضا و عدم اجزا در صورتی دیگر نسبت به قضا دانستند. می فرماید اذا شک ولم یحرض انها علا ایل و چین فاصالت و عدم الاتیان بما سقط معه التکلیف مقتضیتون للعادت فی الوقت. و اما القضاء فلا یجب بناء على انه فرض جدید و کان الفوت المعلق علیه و کان الفوت المعلق علیه وجوبه لا یثبت به اصالت عدم الاتیان الا على القول بالاصل المثبت و الا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا. مسئله میگه بر فرد متأمل، بعدم باز دستور میده که حتما تأملم بکنه. ایشون در خصوص عدم اجزاء مأمور و به ظاهری انجام گرفته، چنانچه در وقت کشف خلاف بشود می فرماید دلیل عدم اجزاء این است که اصل عدم اتیان به اون چه که با انجام آن تکلیف ساقط می شود مقتضی لزوم اعاده عمل در وقت است. آقا شما به هر حال یک تکلیفی که داشتید قبل از اینکه شما مأمور به ظاهری رو انجام بدید، یه مکلف و به یه تکلیفی بوده و بر عهده شما بوده. الان حالا چه طریقیت رو بگیم چه سببیت کار نداریم. الان که شما مأمور به ظاهری رو انجام دادید، نمیدونید اون عملی که مسقط تکلیف گذشته هست انجام شده که بنابر سببیت خوب انجام میگیره، یا انجام نشده که بنابر ترقیت انجام نمیگیرن. این اصل، اصل عدم اتیان به همچین عملی اقتضا دارد که عمل را الان چه کنید؟ چنانچه در وقت کشف خلاف شد اعاده کنید. در این که مراد ایشون از اصل عدم اتیان مسقط تکلیف، اصل عدم اتیان مسقط تکلیف چه چیزی هست و چه اصلی است، سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این که مراد ایشون استصحاب حکمی باشد، به این معنا که ما علم داریم به این که قبل از انجام این مأمور به ظاهری یک تکلیف واقعی لزومی بر عهده ما ثابت بوده است. چه وجه حجیت را سببیت بدانیم و چه طریقیت؟ الان که مأمور به ظاهری را انجام دادیم و کشف خلاف شد، شک می کنیم آیا با انجام این مأمور به ظاهری اون تکلیفی که یقیناً بر عهده ما ثابت شد، ثابت بود، ساقط شده است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء تکلیف را، خود تکلیف را استصحاب میکنیم هنوز باقی است. احتمال دوم این است که مراد ایشون از اصل عدم اتیان به مسقط اشتغال عقلی به اصل تکلیف الزامی در وقت باشد که مقتضی فراق یقینی خواهد بود و تنها راه فراق یقینی اعاده عمل در وقت بعد از کشف خلاف است. اشتغال یقینی داریم، راه فراق یقینی اینه که حتما عمل انجام بگیره. این هم یک احتمال که منظورش از اصل این اشتغال عقلی باشه. احتمال سوم این است که مراد محقق خراسانی از اصل استصحاب موضوعی باشند، یعنی ما قبل از انجام این مأمور به ظاهری علم به ثبوت حکم واقعی به لحاظ علم به عدم ایجاد موضوع آن داریم. بعد از انجام مأمور به ظاهری و کشف خلاف شک می کنیم که آیا موضوع اون حکم واقعی که بر عهده ما ثابت بود محقق شده است، تا به تبع او حکم واقعی و تکلیف هم مرتفع و ساقط شده باشد. که اگر قائل به سببیت باشیم چنین می شود، و یا اون موضوع محقق نشده است تا به تبع اون حکم و تکلیف واقعی لزومی هم ثابت باشد. که اگر قائل به طریقیت باشیم چنین می شود. لذا استصحاب می کنیم بقای موضوع تکلیف را به معنای عدم ایجاد اون موضوع که نتیجه این استصحاب بقای تکلیف خواهد بود. این سه وجه که خود بقای موضوع چیز بشه. وجه اخیر از این وجوه به نظر احسن الوجوه در تفسیر کلام محقق خراسانی است، به این دلیل که استصحاب مقدم بر سایر اصول است و استذهاب موضوعی هم به دلیل اینکه اصل سببی است مقدم بر استصحاب حکمی است که اصل مسببی می باشد، چون شک در بقای تکلیف ناشی از اینه که نمیدونه موضوع اتیان شد یا موضوع اتیان نشد. اگر موضوع اتیان شده باشه خب تکلیف هم باقی نیست، از بین میره. اگر موضوع اتیان نشده، محقق نشده باشد، تکلیف باقی است. تا ادامه مطلب فردا انشاءالله.